روح الله اسماعیلی، صدا بردار پخش آقای محسن مهآبادی، هماهنگی پخش آقای روح الله محسنی و بنده هم حسین نیکروش ماسوله که با افتخار این نوبت کاری رو در خدمت شما عزیزان بودیم. اما با دو برنامه دیگه در خدمتتون هستیم: حکایت آزادگی و پیام ولایت. برنامه حکایت آزادگی با موضوع آزادگان سرفراز در خدمتتون خواهند بود. عزیزان، ما شهدا اینو میدونیم که شهدا حق عظیمی بر ما دارن و بهترین سپاسگزاری از اونا تلاش برای حفظ ارزش‌ها و قدم گذاشتن در جاده‌ای که اونا در اون قرار گرفتن و انشالله که تمام تلاشمون رو بکنیم به این هدف برسیم. اما برنامه امروز حکایت آزادگی رو میخواییم به یک شهید تقدیم بکنیم، به یک شهیدی که در دفاع مقدس 12 روزه از جون خودش گذشت تا ما به آرامش و آسایش برسیم. ضمن خداحافظی از شما عزیزان، از شما دعوت میکنم حکایت آزادگی رو بشنوید و این برنامه تقدیم میشه به شهید رضا پارسا مقدم.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
2759 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در.
نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد، نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم هم همون لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های حکایت آزادگی و بازخوانی زندگی یکی از آزادگان عزتمند کشور عزیزمون در کنار شما عزیزان شنونده هستیم. گفتن و شنیدن از آزادی و آزادگی و آزاد مردی همیشه دلنشین و شیرینه. اگه برنامه قبلی رو شنیده باشین، مهمان امروزمون رو میشناسید، آزاده ی از اهالی ری و از همجواران حرم حضرت عبدالعظیم حسنی. و تا اونجایی از حکایت آزادی ایشون شنیدیم که اوایل خرداد سال 1367 به اسارت حزب بعث عراق در اومدن و بعد از تحمل سختی‌های اسارت رسیدن به پایان خرداد ماه همون سال. لطفاً با ما همراه باشین تا با این آزاده پر افتخار بیشتر آشنا بشیم و خاطره های ایشون رو از زبان خودشون دنبال کنیم.
تا 29/3/67 ما تو استخبارات بودیم. 23/3 که ایران عملیات کرد توی شلمچه برای اینکه جواد دندشکنی بده به عراقی ها، اونجا بچه ها یه فصل کتک خوردن حسابی، نگفته نه اون تونل وحشت. خب همه اسیرها دیده بودن و همه اسیرها چشیده بودن اون تونل وحشت. ما را افتادیم از 29/3 به سوی اردوگاه. توی اردوگاه موقعی که رسیدیم، نگهبان هر کدوم میدویدن برن شلاق بردارن، شدن زدن شلاق و بچه ها رو بزن. بود 30 نفر 40 نفر میشیدن که توی اردوگاه یه مرتبه اینا اومده. بچه ها اولی مده جا خوردن، چیزی نگهبان هر کی میره یه طرف یک کابل رو برمیداره، یه چوب برمیداره. بعضی هم بودن که شیعه بودن، از نگهبان نمیزدن واقعا. مثلا ما داشتیم تو مدتی که تو اسارت بودم، سید کریم بود، سید یونس بود، اینو اصلا من ندیدم دست به یه دونه اسیر بزنم. 29/3 که رسیدیم اردوگاه، اردوگاهمون مسئول ستون یک بود به نام نبیب جمال. روز ما رو بردن توی سوله گذاشتن، و حتی سوله که اتاق بود و بعدها تعداد ما که از ایران که زیاد شدن شدیم 150 نفر که در اصل اون جا محسوس مثلا 75 نفر بود.
توی این برنامه همنشین آزادگان عزیزی میشیم که سالهایی از عمر گرانبهای خودشون رو در اسارت گذروندن و با وجود تمام سختی‌ها و شکنجه‌ها از مسیر حق و حقیقت خارج نشدن و اعتقاد و ایمان خودشون رو در هیچ شرایطی از دست ندادن. غیور مردانی که نام و یادشون تا ابد در تاریخ ایران زمین باقی میمونه. خب جناب آقای کبابیانی، بعد از سلسله عملیاتی که ایران بر ضد عراق انجام میداد و شما هم مطلع می شدین، آیا آسیبی هم به شما می رسید؟
بعد از 29 نقیب جهان فرداش که 30 باشه، اورد بچه های بیرون رو گفت اگر شما بخوای شلوغ بازی در بیارید بلایی که سر دوستاتون در آوردیم میاره. این بچه هم کسایی بودن که دو روز یه روز قبل از ما اومده بودن توردیو. موقعی که این آوردن یه کمالی بود، چاق بود، بچه لشکر 27-25 کربلا بود، بچه شمال بود و یه غلام. اینو انقدر زده بودن بدنشون سیاه شده. بچه ها که دیدن یه سری ها شروع کردن گریه کردن و به سری مخفی. بعضی هم که دندوناشون رو هم گذاشتن و فشار میدن از زور حس. اما اونجا به ما بگه اگر شما عزت کنید ما این بلا زدون در بیاریم. خب اوائل بود و هنوز قدنامه قبول نشده بود، ایران قبول نکرده بود قدنامه رو و شکنجه زیاد بود. فرداش که شد درست 1-4 بود اومدن گفتن که آره شما دیشب پنجره رو بستید و پشت پنجره نمایان شدید و اینجا بود که شروع کردن زدن بچه ها. بچه ها میزدن پنجره میفرستن اونجا. هر کی واقعا میخواست درد حضرت زینب و درد حضرت زهرا رو بفهم اونجا متوجه میشد چی درد اینو کشیدن و میمودن با لغت میزن تو پهلو بچه ها و بچه ها اونجا یا زهرا میگفتن یا مهدی میگفتن یا زینب میگفتن.
ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده شون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده شون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشت خوش بوست.
دوستان، مقام معظم رهبری مدظله العالی دوران سخت اسارت رو ذخیره بزرگ معنوی برای آزادگان نامیدن و فرمودن فیلم‌های خوبی باید ساخته شود، کتاب‌های خوبی باید نوشته شود، خاطره‌ها باید گفته شود. همین خاطره‌هایی که امروز گفته شد یک دنیا حرف در اینها هست. چقدر خوب است که اینها پخش شود. من نظرم این است که همین خاطراتی که امروز گفته شد عیناً در صدا و سیما منتشر شود، پخش شود تا مردم بشنوند. اینها ذخایر ماست، اینها سرمایه های ماست. همین سرمایه هاست که اسلام را نگه داشت، شیعه را نگه داشت، جمهوری اسلامی را به قدرت و عزت رساند، ملت ایران را در دنیا سرافراز کرد. خب عزیزان، در این بخش از برنامه حکایت آزادگی میخواییم باز هم از خاطرات آزادگی دیدبان کبابیان بشنویم.
2-4 بود که اومدن 5-5 ما رو بیرون نشوندن و خود آسایشگاه از آسایشگاه 10 شروع کردن زدن تا رسید به آسایشگاه 18 که ما بودیم. بعد 5-5 به خط شدیم بیرون و 5-5 میمدیم داخل آسایشگاه. داخل آسایشگاه بودن 15 نفر نگهبان بود، هر کدوم از این بچه زیر دست بعضی از نگهبان رو میفتد. یه بسیاری داشت شانس زیر دست کدوم اینو بیفتد. یکی خب یواش میزد، از سربان های خودشون میترسیدن میزدن، ولی خب نه اون صورت. یکی میدید واقعا بسی بود عجیب میزد بچه ها رو، گله بچه ها رو عجیب در میاد. منطقه خب بچه ها رو حساب این که نباید جلو دوشان گریه کنن، گریه خودشون رو نگه میداشتن. من اولی نفری که بودم و اومدم توی آسایشگاه، دو نفر اولا راحت کردم که یکیشون صدر ابو علی بهشون بودن، یکم ابو مجید. دوتاشون هم پیر بودن، بودن بعدا ما به اون گفتن که اینا بودن 9 سال 10 سال دارن سربازی میکنن. من اومدم تو اول نفری که منو گرفت گروبانی بود که کلن بعد از نقیب جمال که رئیس اردوگاه بود این مسئول اون قسمت ما بود، قسمت ما رو میگودن قسمت دو. از اون وقت یه دست این افتادیم این دوتا شلاغه میداد، یه دست یه دونه شلاغ تو دست راستش، یکی هم تو دست چپش. عجیب هم میداد بچه ها رو. من اونجا که افتادم یه دسته شروع کردم خوردن، اونجا میشمردم برای خودم در حالی که داد میزدم و اینا شروع کردم شمردم، 50 تا من از دست اون خوردم. دیگه عدسون در رفت این مدر کشیدم اومدم رفتم افتادم دید دست فرهان. فرهان هم یه آدم اونوقی بود، کینهی بود، اصلا موقعی که مثلا تو اردوگاه میچرخیدیم بعدها این خیلی اذیت میکرد. افتادم دید دست اون، یه پنجه طوری هم اون دید دست فرهان خورد. در رفتم رفتم تایی آسایشی که بشینم، یه نفرم بودش من تایی آسایشی به نام وحید، این برادرش خلبان بوده تو جنگ کشته میشه، پدرش مجروح میشه، یکی از سرهنگای عراق بوده و خودش هم تو جنگ دو سه بار مجروح شده بود. اون اصلا خیلی کینه‌ای بود و شروع کرد زدن. یه 10-12 تایی که خوردیم نفر بعدی پشت سر ما اومد و البته بعد خوشبختانه یه بدبختانه اونجا نجاتمون دادیم بنده خود، چون هر کدوم از اینا که زودتر میومدن نفری که باید میشستش خب کمتر کتک میخورد. بند خدا رسید و ما رو بره کرد و این شروع کرد زدن این اینو میزد تا اینکه یکی دیگه اومد و این بغل ما نشسته گریه میکرد، میگو مادر جان مادر جان و پدرش رو صدا میکرد. خب حقا داشتن یه مردی تو کشور قریبی بیان اینا میدیری کتک بخورن، نهیده بودم و من اونجا بهش بودم ما چه گریه میکنی اینقدر دادی بیداد نکن، ما آقای ما رو میبری میگه نکن این ایرانی ها چیه هرون درد کتک خوردن اینجور شدن. اونجا بود که سر وحید ما رو دید و شروع کرد زدن، گفت سر به این حرف دادیم. اول خیلی سختی کردن، شب که میشد میمادن میمادن آقا سر پنجره بستی گیر میدادن بردن و میزدن بودن. یه دو ماهی گذشت که بچه های زویدات رو اصیل کردن آوردن اونجا، بچه ها همه سرباز بودن بیشتریشون آوردن اونجا، ما همه بسیجی و سپاهی بودیم بیشتری. موقع که این اومدن خب جو اردو رو فرق کرد، این اومد اندازه معنویات کم شد ولی نه به مسئولیت گذشت. این که برای مسئول آسایش برای آسایش و مسئول انتخاب کردن، یکی داشتیم به نام شهریار، در بین اون یه پیرمرد بود مال شیراز که ایشون مسئول ادوات لشکر نوده فج بود، یکی از گرداناش و کارش خیلی خوب. منتاج از موقع که اصلی شده بودن برنامه‌ریزی کرده بودن که ایشون رو جای بنا جا بزنن و بچه هاشون هم جای مثلا کمک بنا و کارگر که اومدن مثلا سنگر بزنن، چون اتحاد کامل نداشتن لو رفتن و این بنده خودش رو زدن، طوری این زدن که این بدنش باد و پیرنی که میخواست تو تنش بره بزرگ تو تنش میکردن. پیرمرد بودن 60 سال ولی واقعا میگفتن کارش از نظر ادوات از نظر گراگیری و ساختن و اصلا تقیقبز خمپاره رو زمین بوتون بزن و بسازه بودن خیلی خیلی بودن وجبی گرام میگرفته میزده عراقی ها اونجا لومی رو برای اینو خیلی زدن، اینو زدن مثلا اینقدر دادن تو صورتش باکر. یه شهرداری داشتیم عرب زبون بود، میگفتن تو چرا به ما دروغ گفتی، تو میدونستی این مسئولتونه، اومده به ما گفت این برنامه، اینو شکن زدن طوری که سرش شکست، دماغش شکست، اینجا میگفتن انقدر خون از دماغش رفته رو حالت اغما افتاده. ولی یه مدت گذشت اینا بردن توی آسایشگاه، بچه سرباز قاطی ماهی شدن و از بچه ما روی سری بردن توی قسمت یک بچه فاب بودن. 750 نفر مال بچه فاب بودن که اصلی شده بودن که عراق حمله کرد و فاب گرفته بود. آه 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 آه
عزیزان، در اسارت بودن خیلی سخته. حالا از آقای کبابیان میخواییم که از روزها و شبهای سخت اسارت برامون بگن و ما هم سراپا گوشیم برای شنیدن حرفهای جذاب ایشون.
علی آقای بچه 41 سال الله بود، فرمانده گروهان بود. تو استخبارات به خاطر یک پاکت سیگار سربازه خودش لوش دادن و اون رو شروع کردن تو استخبارات اینو زدن. تو اردوگاه هم که اومد همه اینو نشون میکردن و هر علاقه که میرسید اینو میدن و چون این زبانش خیلی خوب بود کسی قبول نشد این از بچه های گروه هم مثل گروه هم باشه. میبودن که تو مال وزارت اطلاعاتی اومدی توی خط اومدی توی عراق اطلاعات کسب کنی بعد فرار کنی بری. یه سرهنگ و سرتیب بوردن و شروع کردن با این با زبان خارجی صحبت کردن. همین گفتن تو باید به ما بری که من مسئول گردانم مال سیره که مال چلیه که سار الله هم بچه سپاه هم هستم. این قبول نمیکنم، میگم من مسئولیت دارم، مسئولیت گروهان دارم و دانشجو هم هستم. اونا قبول نمیکنم تو درون آخه دانشجو چیکار داره به مسئول گروهان بودن و میگم من بسیجی هستم. خیلی اونو زدن و موقعی که سربازایی که مال بچه 21-4 اصلی شدن زویداد اونا که اومدن تهران جدید ما شروع شد. تهران جدید اون بود که بچه های اردوگاه که سیده با قول خود عراقی ها شرون هم و شروع میکنن اذیت کردن و اینا رو بردن به کمپ 16 توی تکلید. ما تو تکلید بودیم اردوگاه 12. در اونجا حدود دو ماه بعدش دوره ثبت نام کردم برای تهران جدید و یه سر بچه ما رو که توی قسمت 2 بودن بودن قسمت 1.
میزبان شما هستیم از برنامه حکایت آزادگی رادیو معارف و همینطور میزبان آزاده عزیز و بسیجی رزمنده‌ای که سالهایی از عمرشون رو در اردوگاه‌های عراقی گذروندن، جناب آقای کبابیان، و باز هم خاطرات و حکایت آزادگیشون.
وضع اردوگاه ما طوری بود که بعد از ساعت 4 برام شام می‌آوردن، اونم آب گوشتی که معلوم نبود گوشتش چی بود. زوران ساعت 12 به اون قضا میدادونم نصف لیوان بود و صبح هم شوبا داشتیم. بعد نومد دستشویید اول خیلی بد بود، در عرض یه دقیقه بعد میرفتیم مثلا دستشویی اونم 100 نفر یا 200 نفر باید مثلا 100 مهی بعد میخوایی به سید اجازه نخوام مثلا دستشویی. موقع کمپ ما اردوتون مال پادگان نظامی بود، سنگ و کلوخ و ریگ و خار زیاد داشت و شروع کردن بودن که شما باید اونو تمیز کنید و ما شروع کردیم صبح کار کردن، مهندس شروع کردیم سنگ ها رو جمع کردن. بوده یه دوتا کمپرسی با سنگ شده بود که اینو جمع کردیم از زمین، از زمین صاف کردیم، مثل خاک بردیم صافش کردیم و جون میدادن فوتو بازی کردن. حتی اون موقع که اجازه نمیدادن بوده یه 5-6 ماهی از این برنامه ما گذشت که 4-5 ماهی گذشت که قدنامه قبول شد. موقعی که قدنامه قبول شد بچه خیلی ناراحت بودن، بودن که چیزی شده ایران قدنامه رو قبول کرد. دو سه تا داشتیم بچه شمال بودن، طلبه بودن، یکیشون اومد بود خب اگر ما امام قبول دادیم حرف امام باید قبول کنه نظر قدنامه. ما اونجا که بچه های مدار آروم شدن که مثلا سه ایران قدنامه رو قبول کرده. موقعی که آروم شدن و اینا گفتن که تبادل و سارا بعد قدنامه قبول میشه و بچه خیلی خوشحال بودن، مخصوصا مجروین و معلومین. یه چند تا مجروین معلوم داشتیم که اینا تو اونجا بدنشون کرم گذاشته بود اذیت می شدن و خیلی خوشحالشون بودن. خب ما میریم ایران هر چیز دوتا و مجروین خوب می شن.
گرچه در ظاهر اسیر اما چو مرغان رها بودی، گرچه در ظاهر اسیر اما چو مرغان رها بودی. کی تواند شیر را روباه در بند آورد هیهات، در حقیقت زائران کربلا بودی. در حقیقت زائران کربلا بودید.
عبدالکریم مازندرانی هستم از رابیان دپای مقدس. وقتی رزمنده اسیر میشه، دشمن همه چیزش رو ازش میگیره، وسایلش، لباسش، و در زمانهای بعدی سعی میکنه اعتقاداتش رو ازش بگیره. رزمنده اگر مسلح به سلاح نماز و عقاید دینی باشه میتونه مقاومت کنه. نماز تداوم ایمان در رفتاره، یعنی وقتی ایمان به مرحله حضور و حرکت برسه میشه نماز. در اردوگاه اسارت نماز زبان ایمان بود. در دل دشمن اثری از فرهنگ ایمانی نبود. تا چش کار میکرد طاغوت پرستی و صدام پرستی بود. ولی آزادگان با ایمان عمیق خودشون از سجده خود یک فرهنگ ایمانی ساختن. در سکوت سلولها، در شبهای طولانی زمستان اسارت، با هر قیام و رکوعی که میکردن اعلام میکردن که اگرچه ما به ظاهر اسیر شماییم و تسلیم امر شماییم، ولی ما در زیر ضربات شلاق شما خدا رو رها نکردیم و هنوز با خدای خیش در پیوندیم. از این جهت دشمن که احساس میکرد نماز نوعی تعارض با اوست و دهنکجی به طاغوت پرستی اوست، سعی میکرد نماز رو سرکوب کنه، ولی در مقابل همت و اصرار آزادگان مجبور به تسلیم شد و ما میبینیم که در طول اسارت نماز همیشه برقرار بوده. نماز یک حالت فردی فقط نیست، بلکه نماز یک صورت جامعه پرور هم داره. در واقع ستون جامعه ایمانی هست. آزادگان با نمازهای تک تک خودشون که میشد نماز جمعی، اردوگاه رو از اسارت صرف در واقع به مدرسه ایمان تبدیل کرده بودن. نماز لایه معرفتی آزادگان از دین بود و آنها با این سطح از نگاه نماز رو از سطح یک رفتار دینی به یک جریان سیال و ایمان زنده بر آرامش بخش و عمیق تبدیل کرده بودند.
دوستان، به پایان برنامه امروز حکایت آزادگی رسیدیم. 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 30553 راه‌های ارتباطی بین ما و شما عزیزانه. با امید به سلامتی و شادکامی همه شما بزرگواران به خدای منان می سپاریمتون. التماس دعا و خدا نگهدار.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود. در شب قربت سرد زندان، یارتان ذکر و یاد خدا بود. یارتان ذکر و یاد خدا بود. عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد. یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد. یوسف از جمله آزادگان شد. یک طرف گریه شوق، یک طرف شوق لبخند، یک طرف جان نمک سود، یک طرف شکر و قند، نقل و شربت بوی اسفند، شیر مردان افتاده در بند، به خاک وطن پا نهادند. وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک. وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک. یک طرف گریه شوق، یک طرف شوق لبخند، یک طرف جان نمک سود، یک طرف شکر و قند، نقل و شربت بوی اسفند، شیر مردان افتاده در بند، به خاک وطن پا نهادند. وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک. وعده های خدایی مبارک،
روزگار رهایی مبارک.
می آید از عرش بری آبای او همسای دیم.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
مسئله مقابله با ظلم بین المللی است. برای ملت ایران با الهام از تعالیم اسلامی مقابله با ظلم یک فریضه است، مقابله با استکبار یک فریضه است. استکبار یعنی سلطه اقتصادی و نظامی و فرهنگی همه جانبه و تحقیر ملت ها. ملت ایران رو تحقیر کردن، سالها تحقیر کردن. لذا مبارزه ملت ایران با استکبار بوده است و بعد از این هم حتما خواهد بود.
مرگ بر آمریکا، اسرائیل.
مرگ بر آمریکا شعاری است که سالهاست به نماد مقاومت ملت ایران در برابر استکبار تبدیل شده. اما سوالی مهمتر،
این شعارا به چند سال پیش برمیگرده؟
40 سال بعد به انقلاب.
30 سال.
40 سالی میشه فکر میکنم.
50 سال پیش.
دیگه بعد از انقلاب دیگه.
بعد از انقلاب دیگه از سال 57 بعد.
از سال 57.
47 8 ساله دارم میگم.
محدود به انقلاب نمیشه.
همون موقع که ظلم و ستم شروع شد.
میدونستید که از 100 سال پیش شعارا رو میدن؟
100 سال شعار میدن؟
نه اینو نمیدونم.
مراجعه به تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین نشان می‌دهد شعار علیه استکبار جزئی از ذات این مردم است.
مسئله لانه جاسوسی نمی‌تواند مورد سوال و تردید قرار بگیره. یه عده‌ای این تردید رو در بین افکار عمومی مردم به خصوص جوان‌ها پخش میکنن. خب چرا دانشجویان ما چرا رفتن سفارت یک کشور رو گرفتن؟ این یک کاری بود برخلاف مقررات بین المللی. این حرف رو دارن پخش میکنن. حقیقتی که عمدن اون رو پنهان میکنن این است که سفارت آمریکا در اول انقلاب و تا وقتی که به وسیله دانشجویان ما تسخیر شد صرفاً یک محل تحرک دیپلماتیک، بلکه محل تحرک اطلاعاتی صرف نبود. خب بله، همه سفارت‌های دنیا اخبار آشکار و پنهان کشوری که در اونجا هستن رو به مراکز خودشون منتقل می‌کنن. مسئله این نبود، مسئله این بود که سفارت آمریکا ستاد برنامه‌ریزی برای